و 30 دقیقه. رواق معرفت رو از شما علاقمندان دعوت میکنم 29 دقیقه بشنوید.
الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه.
رواق معرفت، بحثی در کلام جدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. سلام عرض بکنم خدمت شما شنوندگان محترم برنامه رواق معرفت. از اینکه با ما همراه هستید خیلی تشکر میکنم. موضوعی رو که در این برنامه های اخیرمون مورد توجه قرار دادیم و بهش پرداختیم، مسئله فرجام انسان و عالم پس از مرگ بود و تا حدی دیدگاه هایی در این زمینه طرح شد که به واقع بعد از عالم مرگ و رحلت انسان از این عالم چه اتفاقی میفته و روح انسان چه سرانجامی رو به دنبال داره. سعی کردیم در برنامه‌های مختلف دیدگاه‌های طرح بکنیم و به ویژه برخی از دیدگاه‌ها که در فضای معاصر مورد توجه قرار گرفته و قائلین هم داره مورد توجه قرار گرفت و بحث تناسخ به عنوان یکی از دیدگاه‌های بسیار رایج در این زمینه با حضور جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر قیومی عضو هیئت علمی جامعه المصطفی العالمیه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. ما سعی کردیم به ادله نفی کننده این دیدگاه، یعنی ادله نافی قول به تناسخ بپردازیم در برنامه‌های خیلی پیشتر و در چند برنامه گذشتم تلاشمون این بود که ادله قائل به تناسخ رو مورد توجه قرار بدیم. منتها قبل از اینکه وارد به این ادله بشیم، جناب استاد با توجه به کارکردهایی که برای تناسخ قائل هستند، این کارکردها رو مورد بررسی و ارزیابی قرار دادن و انتقاداتی وارد شد و بنامون شد در این برنامه انشالله به شکل مستقل و ادله تناسخ بپردازیم و اون رو مورد نقد و ارزیابی قرار بدیم. جناب دکتر، عرض سلام دارم خدمت شما. اگر نکته ای هست بفرمایید تا انشالله بحث را آغاز بکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده متقابلا خدمت شما و شنوندگان ارجمند رادیو معارف سلام عرض میکنم. مبحثی که در اون قرار داریم بحث تحلیلی در رابطه با تناسخ، دیدگاه تناسخ و اینکه انسان بعد از این دنیا نفسش به کالبد جدیدی حلول میکنه و زندگی جدیدی خواهد داشت، این عرضم بزرگ شما مطرحه.
بله، خیلی تشکر میکنم جناب استاد قیومی و سپاسگزاری از حضورتون در برنامه. ما در برنامه گذشته این وعده رو دادیم که به ادله تناسخ بپردازیم و در این حال ادله عقلی و نقلی که اونها ارائه میکنن برای اثبات دیدگاه خودشون، که حتی گاهی هم ما در ارائه ادله متمسک حتی به آیات قرآن هم میشن در این زمینه و دیدگاه‌هایی رو طرح میکنن در این زمینه. اگر نکته‌ای هست خود ادله، اگر فکر میکنید آیا میتونیم یک دسته‌بندی خاصی از ادله‌ای که اونها ارائه میکنن، مثل ادله نافیه در این حال تناسخ که فرمودیم، ما ادله عقلی داریم و نقلی و سعی کردیم این ادله رو به شکل تحلیلی ورود بهش پیدا بکنیم، در این زمینه هم اگر مقدمه یا نکته هست بفرمایید تا انشالله این ادله رو پی بگیریم.
یکی از مسائلی که ما در این لابلا باید بهش توجه کنیم به نحو خیلی مختصر، حالا بعداً به این میپردازیم، این که سیر تاریخی اندیشه بشر در این بحث چگونه است؟ آیا انسان اندیشش از تناسخ شروع شد یا ابتدا بقای شخصی داشت اونجا که در ادیان گفته میشه؟
بله،
با همین حالت در واقع باقی هست یا این دوتا کنار هم بود؟ اینجا یه مبحثی است که خوبه که در این رابطه وقتی با هم صحبت کنیم. یکی دیگه از مباحثی هم که باز جای فکر داره روی این مسئله، این که به لحاظ دینی گفته شد بقای شخصی نظریه ادیان ابراهیمی و اسلامه و قرآن خیلی به این بحث پرداخته و به نحو شفافی مباحث بعد از این دنیا رو و به نحو منسجم بیان کرده، هیچ متنی بمانند قرآن به جهان پس از مرگ به این شکل واضح و بیان ویژگی ها نپرداخته.
بله.
آیا این از ضروریات دینه؟ بله. اگر کسی اینو برفرض به شکل دیگه قائل باشه مشکلی پیدا میکنه یا نه؟
بله.
من مختصرا عرض میکنم که اینها از ضروریات دین نیست، از نظریات دینه.
بله.
یعنی اول اینکه اگر من اصلا نسبت به آینده میدونم آنچه که قرآن گفت بنده بهش ایمان اجمالی دارم، همین کافیه.
بله.
ایمان اجمالی تو متون قدمای ما تحت عنوان اهل الجمل معروف بودند، یعنی کسانی که ایمان اجمالی دارن به ریزکاری های در واقع معتقدات و اون چه از جانب خدا نازل شده.
بله.
اما تفصیلات این خیلی ضرورت نداره ما بدونیم.
بله.
بلکه امکان داره که توی تحلیل های اشتباهی هم بکنیم این دیدگاهمون اشتباهه، این دوست ایمان شخص هیچ ضربه‌ای نخواهد زد.
یعنی ما بر اساس این آقای دکتر میتونیم بگیم ضروری دین یه ویژگی هایی داره که این در قالبش نمی کنجه. یعنی اگر حالا سوال بشه که ضروری دین چیه که این مسئله یا اعتقاد به این مسئله مخله بش نمیشه، این چه ویژگی داره ضروری دین؟
یعنی ما میگیم
ضروری دین، آیا به اصول دین میگیم ضروری دین یا نه یه ویژگی خاصیه که ما قائل بش هستیم؟
به عبارت دیگر همونطور که فقها مطرح کردند دو اصل و رکن رکین در ایمان مطرحه، یکی بله. توحید و یکی نبوت.
بله.
اگر چیزی به انکار توحید نینجامه یا به انکار نبوت نینجامه این خروج از اسلام نیست.
یعنی معاد جزش نمیشه.
حالا امکان داره شخص در آنچه که پیغمبر از جانب خدا آورده
بله.
برداشت اشتباهی بکنه.
بله.
این برداشت اشتباه و برداشت اشتباه است، باعث خروج از ایمان و دین نیست.
یعنی میتونیم بگیم معاد در اصل پیامیه که پیامبر خدا از طریق وحی به ما رسونده.
بله.
و ممکنه کسی در درک و فهم این پیام الهی مبتنی بر معاد و روز قیامت درک درست و دقیق نداشته باشه.
احسنتو.
و این منجر به انکار ضرورت نمیشه.
بله. از این موارد بسیار زیاده.
بله.
البته اگر فرد مطلبی رو بفهمه که این آورده رسول خدا به عنوان رسول خداست از جانب خدا، با او مخالفت کنه کوچکترین چیز باشه، این انکار رسالت به طور کلیه.
به این معنا اگر کسی واقعا به این یقین برسد که قیامت و عالم پس از مرگ از طرف پیامبر خدا و از جانب وحی آمده و درست هم هست و بعد انکار بکنه، این دیگه انکار ضروری.
بله بله
بله.
یعنی فرق داره خروج از دینه،
در حال یقین پیدا بکنه و مشتبه نباشه براش. این که
یعنی نؤمن به بعض نکفر به بعض ما نداریم، به بعضی ایمان بیاره به بعضی ایمان نیاره، باید به کل ایمان بیاره. ولی کل ایمان آوردن ایمان تفصیلی شرط نیست.
بله.
همون ایمان اجمالی اهل الجمل کافیه که انسان به طور کلی به ما انزل الله ایمان داشته باشه، همین کافیه و باعث انشاءالله سعادت او خواهد شد. من خواستم این عرض کنم که این مباحثی که ما داریم مطرح میکنیم اگر کسی جور دیگه فکر کرد، این شاید فکرش خطا باشه، اما خروج از دین شمرده نمیشه.
بله. یعنی این درسی که انحراف فکری هست یا یک سوال یا یک شبهه هست که باید در جای خودش پاسخ دقیق بهش داده بشه. خیلی تشکر میکنم آقای دکتر، فرصت بگیریم باز برمیگردیم در خدمت شما خواهیم بود. الله الله
سبحان الله. فرجام شناسی و آخرت گرایی با کارشناسی دکتر محمد باقر قیومی در برنامه رواق معرفت.
خب تشکر میکنیم از جناب استاد که نکاتی رو در بحث ادله قائلین به تناسخ قبل از اون مطرح کردن، به این معنا که بالاخره مسئله تناسخ ممکنه قائلینی داشته باشه و مبتنی بر استدلال های عقلی و حتی نقلی بیان از این مسئله دفاع بکنن. ولی این مقدمه و نکته‌ای که جناب استاد فرمودن شاید ناظر به این باشه که ما نمیتوانیم به حکم اینکه کسی پرسش یا سوال یا دلیلی رو مبتنی بر بعضی از ادله به واسطه ابهامی که ممکنه برشون داشته باشه طرح بکنن رو این رو به معنای مقابله با ضروره دین و یک نوع الحاد یا کفر تلقی بکنیم، بلکه ما باید دقیقاً به خواستگاه و ویژگی‌های طرح پرسش و شبهه بپردازیم و ببینیم چقدر این مسئله برای طرف مقابل ابهام داره. از این جهت شاید بحث ادله به ما کمک بکنه که با یک دقت بیشتری و با یک معیارها و شاخصهای جدیتری این ادله رو بررسی بکنیم. بعد در این حال شاید کمک بکنه که خیلی از شنوندگان نسبت به دیدگاه اهل تناسخ و اعتقاد اونها و ادله اونها توجه بیشتری داشته باشن و اطلاعات و آگاهی بیشتری در این زمینه کسب بکنن. در خدمتتون هستم آقای دکتر.
قائلین به تناسخ دلیلی که میارند، ما از یک منظر میتونیم اینا رو به سه دسته تقسیم کنیم.
بله.
یه سری فیلسوفان هستند که تلاش کردن برای امکان یا تحقق وقوع تناسخ دلیل بیارن.
بله.
دسته دوم یه سری ادله کلامی هست.
بله.
و دسته سوم یه سری ادله تجربیه که امروز خیلی رواج پیدا کرده و اتفاقاً از شما چه پنهون، بسیاری از مؤمنان در همه ادیان این دسته از ادله بیشتر براشون،
یعنی ادله تجربی،
بله بله، به درد میخوره. مثلا اینکه یه سری خاطره‌های یادهایی رو افراد از گذشتهشون نقل میکنن، حل مشکل میکنه، یا چیزی که الان مطرح است تحت عنوان تجربیات نزدیک به مرگ.
بله.
یعنی کسانی رفتن عالم مرگ رو تجربه کردن، برگشتن، گزارش هایی که دادن اینها در واقع خیلی مورد استناد هست. من نمیخوام بگم اینا دلالتشون چگونه است. شما ببینید اندیشمندان در کتب کلامی و فلسفی خیلی حرف میزنند، خیلی حرفای سنگین و وزین و محکم میزنند، اما ایمان مردم بیشتر بر اساس شواهد عینی است که خودشون ارتباط دارند. یعنی مثلا میگن پیش حضرت امام رضا علیه السلام مشکلشون حل میشه. این به مراتب از ده ها دلیل فلسفی برایشون اهمیت بیشتری داره،
چون به عینه شهود کردن این رو.
بله بله بله، یافتن در واقع. ادله تجربی این قدرت مردمیش خیلی زیاده،
یا اقناعیش داره.
بله بله، که حالا باید بحث کنیم ببینیم که این ادله مثل تجربی چقدر شعاع دلیل داره. من از هر کدومشون یکی دو تا دلیل خدمتون عرض میکنم. در بخش فیلسوفان، خب همونطور که قبلا عرض شد، قائلین به تناسخ گروه های مختلفی هستند. یک گروهشون فلاسفه یونانند، فیثاغورس. من یه دلیل فلسفی از این سنخ بیشتر مطرح میکنم. این دلیل تحت عنوان دیالکتیک افلاطون و هیگل هست. اگر شما یا شنوندگان اوائل انقلاب یادشون باشه، در مباحثات با مارکسیست ها این بحث ها خیلی مطرح می شد. مارکسیست ها، چون خود مارکس یکی از مؤلف های اصلی فکرش دیالکتیک هگل بود، اونجا بحث مطرح می کردن که نظریه تز و آنتیتز و سنتز، گفتن هر چیزی ضد خودش رو در خودش می پرورنه. گفتن این وضع اول تزه، وضع مخالف رو در خودش می پرورنه. مثال های زیادی هم می زدن. مثلا شما جوان هستی، از دل این جوانی پیری پدید میاد.
بله.
پس از دل یک شی زدش پدید اومد.
بله.
و به این شکل، البته این فقط ده حد چند مثال بود، استدلال عقلی کافی به این اقامه نمیشد.
بله.
این مسئله در واقع که هر شی زد خودشو میپرورونه. خب حالا ما اینجا دو زد داریم، یکی این که نفس انسان، جان انسان، روح انسان با بدن متحد، تعلق به بدن داره.
بله.
یکی این که نفس از بدن جدا میشه، جدایی، قطع تعلق و خود تعلق، اینا دو امر ضدند. در اینجا این مثلا امر از آقای افلاطون مطرحه که هنگامی که ما زنده هستیم نفس و جانمون وابسته و ارتباط با بدن داره، تعلق داره. از دل این مرگ پدید میاد، مرگ انقطاع، قطع تعلق روح و نفس به بدنه. بعد همینطور که پیش بریم از قطع این تعلق زدش پدید میاد. یعنی چی؟ یعنی وابستگی، تعلق، ارتباط دوباره میاد تو بدن جدید که تعلق پیدا کنه. مجددا در اون بدن جدید میره به سمت دیگه ضد خودشو بپرورونه،
یعنی بی‌تعلقی.
بی‌تعلقی و تعلق یعنی مرگ.
و در دل این بی‌تعلقی دوباره
این داستان تکرار میشه و این داستان ادامه داره و بر اساس این تناسخ‌های غیر قابل شمارش مکرر حاصل میشه. این یک بیانی هست که مبتنی هست برای اینکه ما نظریه دیالکتیک افلاطون که بعد هگل به نوعی دیگری بیان کرده این رو بپذیریم که هر شی ضد خودش رو در خودش میپرورونه. بله. خب مشکل این نظریه اینه که دلیل کافی برای مقدماتش نیست. بله. به صرف چند مثال ما نمیتونیم قاعده کلی رو
تشبیه یا
بله ازش استفاده کنیم. این یک دلیلی که در بعضی از فلاسفه منجر به نظریه تناسخ شد.
بله.
دلیل دوم که اصلا خیلی دلیل کلامی، این که میگن، حالا یه مقداری فلسفی هم تا اندازه‌ای هست، میگن هر چیزی که در عالم هست امر مادیه، یعنی یه ارتباطی با عالم ماده داره. حالا اهم از آن که ما خدا رو مجرد محض بدونیم یا نه. ببینیم ما در بستر هندو داریم صحبت میکنیم، آیین هندویزم، آیین های شرق.
بله.
در اونجا خدایان مطرحند.
بله.
این که خدایان مطرحند، خدایان خیلی دور از ما نیستند. ما در مثلا نگاه مسلمان ها خدای موجود لایتناه هاست. خدایان این گونه نیستند. خدایان مثلا بیرون شهر مردم با خودشون زندگی میکنن، حتی تناکو ازدواج میکنن، یه خدا با یه خدا میجنگه. اینها ظهورات یه حقیقت برتری هستن، اما از آن که اسمش حالا بشه خدا گذاشت یا نه.
بله.
پس هر چیزی در واقع مادیتی داره، نفس هم یه امر مادیه. امر مادی بقاش و باقی موندنش به اینه که همراه با یه ماده باشه. خب نفس انسان وقتی که مردش از بدن جدا شد، یعنی از عالم ماده جدا شد.
بله.
این نمیتونه باقی باشه. بقاش به اینه که ورود در یه ماده دیگه پیدا کنه. یعنی یک پایه‌ای داشته باشه، امر مادی که بتونه با او ارتباط برقرار کنه.
تحقق وجود نفس به اینه که در یک بدنی استقرار
بله بله.
پیدا
کنه. حالا بدنی یا ماده، بله بدن مادی در واقع تحقق داشته باشه. وقتی از این بدن مادی در اومد با یه بدن مادی دیگه پایه باشه که بیاد چیکار کنه.
و این انتقال تو این فاز انتقال هم خودش
بله. خب این یک استدلال. این استدلال یک مشکل اساسی داره. حالا دوستانی که تا اندازه مطالعاتی در این رابطه دارن میدونن که نفس امر مادی هست، درسته، یعنی ارتباط با عالم ماده داره، ولی در چی ارتباط با ماده داره؟ آیا ذاتش مادیه؟ خب اگه ذاتش مادی باشه خودش میشه ماده. نه، این مادی نیست. بخواد یه کاری انجام بده در مقام فعل، در مقام عمل، نیاز به عالم ماده داره. پس ذاتش ماده نیست. وقتی ذاتش ماده نبود، اگر از عالم ماده جدا شد، این میتونه به حیات غیر مادی خودش ادامه بده، چون سعه وجودی پیدا کرده. شیخ الرئیس بو علی سینا یه تعبیری داره که نفس در اثر ملکه اتصال با عقل فعال به جایی میرسه که لا تزور روح فقدان الالات، یعنی یه قدرتی پیدا میکنه که اگر ابزار مادی نباشه خودش میتونه
بله.
مشکلات خودش رو پیش ببره و کارها خودش رو انجام بده. این دلیل دومی بود که از سنخ دلیل های کلامی در واقع میشه مطرح کرد.
بله.
اگر مایل باشی دلیل دیگه هم عرض کنم.
بله، ما یه 4-5 دقیقه فرصت داریم.
بله.
تجربی هم میتونیم.
یه دلیل نیمه تجربی که بعضا در نوشته هاشون خیلی مطرح میشه، دیدن افراد ناآشنا که وقتی ما اونها رو میبینیم احساس میکنیم یه جایی اونها رو دیدیم، یا مکانهایی که بار اول برخورد میکنیم میبینیم عجب این مکان به ما چسبیده و چقدر برای ما معروف آشنا به نظر میرسه،
یا یه اتفاق یا یه حادثه خاص.
بله بله. خواطری که ما در واقع در گذشته به نظرمون میرسه، ولی این خواطر سابقه ای نداره و بعضا این موضوع تو رؤیاها خودشو به ما نشون میده.
بله.
خب بهترین توجیهش اینه که ما بگیم ما در یک عالمی قبل از این عالم با اونها برخورد کردیم و الان یادمون میاد اون چیزها. بله. خاطرمون میاد.
بله.
این سخن که ما در عالمی قبل از این عالم بودیم، این درست مثل اون موارد گذشته ای که قبلا عرض شد، این داستان میشه چند نوع توجیه بشه. یه توجیه این که ما در عالم قبلی اینها رو دیدیم، یا اینکه مثلا در نظام فکری افلاطون این عالم قبلی رو غیر از بحث تناسخ میبره به عالم کلیات. اساسا میگه علم استذکاره، یعنی ما در عالم کلیات بودیم، عالم ایده ها و صور و الان وارد این عالم شدیم، همه چی فراموش کردیم، علم یاداوریه. در روایات ما، در روایات ما که منشأ وحیانی داره،
میگه چرخ با این اختران خوب و خوش و زیباستی، صورتی در زیر داد آنچه در بالاست.
بالاستی. بله.
صورت زیرین اگر با نردبان معرفت برود بالا، همون با اصل خود یک تاست، که ما دست متذکر اون عالم میشیم، جای بله. دیگه که حالا حیات.
در روایات ما توجیهی که برای این متعدد در روایات ما هستش، روایات متعددی برای این عالم داریم، این که ما در عالم قبل از این عالم یه وجودی داشتیم، یه تحققی داشتیم که حالا مثلا در قرآن تعبیر میشه عالم الست.
بله، عالم زر
یا عالم ارواح. در اون عالم ارواح گروه‌هایی از ارواح بودند که اینها با هم ارتباط داشتن، شاید تحت امام واحدی بودن. حالا این نکته رو من داخل پرانتز عرض می‌کنم، نیاز به توضیحی داره.
بله.
و ما در این عالم که اومدیم متوجه این معنا نبودیم که اون عالم در واقع با کسانی ارتباط داشتیم، الان فرد رو می‌بینیم گویا او رو قبلا دیدیم.
درست.
در روایتی از امام صادق علیه السلام هست، کسی اومد پیش امام صادق مطرح کرد که این که قرآن میگه شما در عالم قبلی بودید و ما از شما میثاق گرفتیم و اینها، من یادم نمیاد. حضرت بهش میگه که چون شما در اون عالم بودید یه معرفتهایی پیدا کردید، اون معرفتها پیش شما مونده و لذا وقتی که اولیاء الهی مطرح میکنن شما میگید بله درسته،
میپذیرید،
ولی اون جایگاه رو در اثر فشار آفرینش مثلا خلقت شما اینها رو از یاد بردید.
بله. خب دیگه نمیدونم نکته خاصی اگر هست در حد یکی دو دقیقه ما فرصت داریم.
من فکر میکنم که در واقع این شواهد تجربی مونده که این شاید یه فرصت بیشتری رو به طلبه و ما بذاریم برای
ما بیشتر هم شواهد نیمه تجربی رو شما فرمودین. بله. که ناظره به حالا بحثی.
یکی از مسائلی که جای صحبتی داره مواردی که شاید به ذهن بزنید در متون اسلامی هست، به ذهن بزنید اینها تناسخه.
بله.
مثل بحث تجسم اعمال، مثل بحث نمونه‌ای که در قرآن داره که یکی از انبیا رو خدا 100 سال او را میراند. بله. دوباره زنده کرد، بحث رجعت. بله. بحث مسخ که در قرآن هست. بله. که بعضی از امم قبلی رو دستور امر تکوینی اومد کن و غیرتتن خاصه، این معناش چیه؟ آیا اینها تناسخ هست یا نه؟ که این مناسب است که در این رابطه هم یه صحبتی داشته باش.
منطقه دکتر، یه سوالی که هست قائل به تناسخ جد از این عدل تجربه که انشالله هفته آتی می فرمایین، دیدگاه نقلی یا آیه مستند به آیه روایاتی هم اونها اومدن این دو طرح بکنن یا نه، به ویژه در بین دانشمندان اسلامی خودمون؟
بله، قائلین به تناسخ که بعضی از فرقه های اسلامی هم به این نظر قائل هستند، مثل اهل حق به اونها نسبت داده میشن، بعضی از جریان های قالیان، نصیریه و دروزی، اینها به اونها قائل، به اونها نسبت داده میشه. اینها به بعضی از آیات تمسک کردن که این آیات به چندین شکل قابل تبیین هست. یک شکلش میتونه تأیید نظریه تناسخ به شکل خاص اونها باشه و در این صورت این آیات وقتی چند شکل قابل تبیین باشه دلالت بر قول اینها نمی کنه. من دو تا آیه در این رابطه می خونم. قالو ربنا امت تنسنتین و احیی تنسنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الی خروج من سبیل، در سوره غافر آیه 11، می خدایا دوبار ما را میراندی، دوبار ما را احیا کردی، ما اعتراف به ذنوب میکنیم، گناهامون میکنیم. آیا راهی برای بیرون آمدن، راه برون رفت داریم یا نداریم؟ اینکه دوبار میرانده شدن و دوبار احیا شدن، این میتونه بیانی باشه از برای تناسخ.
و اینها معتقد هستن که ناظر به همین عالم، این همین عالم دنیاست که ما از یه بدنی یا حیات به حیات دیگه
ما از یه حیات به حیات دیگر، یعنی یه بار مردیم دوباره زنده شدیم دوباره مردیم.
یعنی استنتین در نهال قائل به این دو عالمیه که انسان از این لباس به لباس دیگه.
آیه دیگه ای که در سوره بقره آیه 28 هست، کیفت تکفرون بالله و کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، چطور شما کفر به خدا میورزید در حالی که مرده بودید، خدا سپس شما را زنده کرد، سپس میمیراند، سپس زنده میکند.
درست.
خب اینها مواردی است که
مرده و زنده شدن به این روح برمیگرده که از یک قالبی اومده بیرون و به یک بدن دیگه.
بله بله، کاملا میگن که این نشون میده که ما در این دنیا چند بار میمیریم زنده میشیم. خب همونطور که عرض کردم اینها چندین شکل بیان شد.
بله.
یه خدای دوبار ما را میراندی، دوبار زنده کردی، این خودش میتونه شاهدی بر رجعت باشه. مثلا بعضیا اینو قائل به رجعت گرفتن یا تفسیرهای دیگه هم کردن، یا اون آیه یه سوره بقره، این مراحل زندگی یک انسانه. بله. که ابتدا قبل از این دنیا در حالت موت بود.
بله.
فاحیاکم، در این دنیا خدا به او حیات داد، سپس او را میمیراند، سپس در قیامت او را احیا میکنه.
بله.
استدلال های به این آیات در واقع استدلال های نسبتاً ضعیفیه و چه دلالتش خیلی کمه.
من خیلی تشکر میکنم از حضور جناب دکتر اسلام المسلمین، دکتر قیومی، عضو هیئت علمی جامعه مصطفی العالمیه که در این برنامه شرکت کردن. ما سعیمون این بود که در این برنامه ادله تناسخ رو بررسی بکنیم، چون استاد چهار دیدگاه، یا ادله عقلی، دیدگاه کلامی، ادله نیمه تجربی و ادله ارزم باز شما نقلی هم تا حدی بهش اشاره کردن. امیدواریم در برنامه های آتی به بقیه مباحث بپردازیم و شما هم با ما همراه باشید. خیلی تشکر میکنم، شما را به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد. گر عاشق دلداری با غیر چه دلداری، گر عاشق دلداری با غیر چه دلداری، کان دل که در او غیر است دلدار نمی گنجد، دلدار نمی گنجد، کان دل که در او غیر است دلدار نمی گنجد، دلدار نمی گنجد.
بعد از ظهرتون به خیر و سلامتی باشه دوستان همراه رادیو معارف. رواق معرفت رو که تقدیمتون کردیم 1:30 بامداد فردا برای شما تکرارش پخش خواهد شد. آرزوی سعادت و سلامتی دارم برای همه شما بزرگوارانی که در جاهای مختلف کشورمون صدای ما رو دریافت میکنید یا فراسوی مرزهای میهن عزیزمون شنونده ما هستید. انشاءالله که ساعت خوبی در ادامه در پیش روی شما باشه، همراه رادیوی خودتون رادیو معارف هم باشید. خدمتتون عرض کنم که 329-10-551 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 شماره تلفن های روابط عمومی شبکه معارف هستند که از این طریق میتونید با شبکه خودتون ارتباط برقرار کنید. 30553 هم سامانه پیامکی این شبکه است که میتونید از این طریق پیامک بفرستید برای شبکه.